A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
آنچه علم نیست، الزاماً غلط نیست. اما شبه علم، غیر علمی است که با لباس علم خود نمایی می کند. ما چگونه فریب شبه علم را نخوریم؟ شبه علم با ناعلم چه تفاوتی دارد؟
وقتی ما از شبه علم صحبت میکنیم باید حواسمون باشه که اون رو با ناعلم خلط نکنیم. ویتگنشتاین معتقد بود که مجموعه از خصوصیات ثابت وجود نداره که بر اون اساس بشه تعریف کرد که بازی چیه. تقریبا همه دانشمندان معتقد بودند که نیوتن تکلیف علم فیزیک رو برای همیشه مشخص کرده. وقتی عقلانی هستیم که ادعاهامون بر اساس مشاهدات، مدارک و مستندات باشه. با معیار پوپر نه نظریه فروید رو میشه واقعا علمی دونست، نه نظریه مارکس رو.
فلسفه کاری از بنیاد جایزه چرا.
فلسفه علم بدون تاریخ علم کور هست و تاریخ علم بدون فلسفه علم بی‌معنی. این جمله مهم منتسب به وایتهد تکلیف ما رو در همین پادکست فلسفه علم مشخص میکنه. به همین دلیله که ما در اپیزودهای مختلف این پادکست ارجاعهای فراوانی به مثالهای تاریخی و اشخاص مهم اثرگذار در حوزه فلسفه علم خواهیم داشت. سوال علم چیست؟ ما در دو اپیزود قبلی هم درباره این سوال صحبت کردیم. در ابتدای امر پاسخ ساده به نظر میرسه. علم تلاشیه در راه فهمیدن جهانی که در اون زندگی میکنیم. تلاشیه برای تبیین این جهان و همینطور پیشبینی وقایع این جهان. جواب معقولی به نظر میرسه، اما تموم قصه همینه؟ دینهای گوناگون هم در صدد تبیین و فهم این جهان هستند و میخوام به پرسشهای بزرگ پاسخ بدن. طالبینی و فالگیری هم در صدد پیشگویی هستند و بعضی وقتا پیشگویی‌های درستی هم انجام میدند. تاریخ به این میپردازه که در گذشته چه اتفاقاتی رخ داده و تلاشیه برای اینکه علت رویدادها رو مشخص کنه. همه این حوزه‌های معرفتی کاری شبیه علم انجام میدند، اما چرا ما به اونها علم به معنای علم تجربی نمیگیم؟ وقتی ما از شبه علم صحبت میکنیم باید حواسمون باشه که اون رو با ناعلم خلط نکنیم. بسیاری از حوزه‌های معرفتی بشر که بسیار ارزشمند هستند و افق‌های دید ما رو عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌کنند در حوزه علم تجربی نیستند، مثل هنر، مثل ادبیات، مثل تاریخ و سایر حوزه‌های معرفتی. اما اون چیزی که ما به شبه علم می‌گیم یک نوع فریب هست، یک نوع شبه معرفتی هست که ما معتقدیم عقلانی نیست، معتقدیم به ضرر ماست و معتقدیم اندیشه بشری رو به انحطاط و تاریکی میبره. ما میخواییم درباره شبه علم در این اپیزود صحبت کنیم. اگر از پوپر در اواسط قرن بیستم میپرسیدیم که شبه علم چیست، پوپر به ما میگفت که شبه علم آن چیزی است که ابطال پذیر نباشد و علم چیزی که ابطال پذیر باشد. ابطال پذیری پوپر به چه معناست؟ به این معنا که ما نظریه ها و گزاره هایی رو میتونیم علمی بدونیم که اونها علل اصول در معرض ابطال باشند، یعنی بتونیم شرایط آزمایشگاهی یا مشاهداتی رو تصور کنیم که تحت اون مشاهدات یا تحت اون آزمایش ها اون نظریه علمی یا اون گزاره علمی ابطال بشن. ابطال پذیری یه نظریه به معنی باطل یا غلط بودن اون نیست، بلکه به این معناست که بر اساس چنین نظریه‌ای میشه پیشبینی هایی مشخص کرد و سپس اون پیشبینی ها رو به محک تجربه زد. اگر اون پیشبینی ها غلط از آب در بیان، نظریه ابطال یا نقض میشه. پوپر وقتی خودش میخواست از ابطال پذیری و نمونه های شبه علم صحبت کنه، چند تا مثال معروف داشت. یکی از معروفترین مثال های شبه علم برای پوپر نظریه روانکاوی فروید بود. پوپر معتقد بود که نظریه فروید رو با هر نوع یافته تجربی میشه سازگار کرد. مهم نیست که رفتار بیمار چیه. پیروان فروید در هر حال رفتار یک بیمار رو بر پایه نظریهشون تبیین میکنن و در هیچ حالتی بطلان نظری خودشون رو نمیپذیرن. پوپر مثالی هم برای نظری روانکاوی فروید می آورد. می گفت فرض کنید کودکی رو به داخل رودخونه‌ای هل میدن. چنین اتفاقی رو طرفداران روانکاوی فروید اینطور تحلیل میکنن که کسی که اون کودک رو به داخل رودخونه هل داده، یه امیال سرکوفته‌ای داره که اون امیال سرکوفته منجر به این عمل شدند. اگر کسی دیگه هم میومد اون کودک رو نجات میداد، رفتار اون فرد دوم رو هم اینطور تحلیل میکردن که فرد دوم امیال والایش یافته‌ای داره که این امیال والایش یافتش منجر به این عمل درست اخلاقی شده. پوپر معتقده که نظریه فروید با تکیه بر مفاهیمی مثل سرکوفتگی، والایش و امیال ناخودآگاه میتونه با همه داده‌های کلینیکی سازگار باشه. پس این نظریه یه نظریه ابطال ناپذیره. مثال دیگه پوپر برای شبه علم نظریه مارکس در باب تاریخ بود. مارکس ادعا میکرد که در جوامع صنعتی سراسر جهان ابتدا یک دوره از سوسیالیسم در اون اتفاق میفته و دست آخر کمونیسم جای سرمایه‌داری رو در جوامع صنعتی تو سراسر جهان میگیره. اما در روند تاریخ مشخص شد که چنین اتفاقی رخ نداد. مارکسیست‌ها به جای اینکه بپذیرن نظریه مارکس ابطال شده، تبیینی موقتی برای نظریه مارکس دست و پا می‌کنند و ادعا می‌کنند که آنچه واقعا رخ داده همچنان با نظریه مارکس سازگاره. مثلا میگن که نظام رفاه اجتماعی باعث شده که ظهور کمونیسم موقتا به تأخیر بیفته، هرچند که کمونیسم یک امر قطعی برای تاریخه. معتقدند که نظام رفاه اجتماعی طبقه کارگر رو نرم کرده و شور انقلابی اونها کاسته شده و به همین دلیله که ما هنوز در جوامع سرمایه‌داری نمی‌بینیم که کمونیسم محقق شده باشه. اگه بنا باشه که این شیوه از تبیین و تحلیل رو بپذیریم، هر چیزی که در مسیر وقایع رخ بده با نظریه ما و در اینجا نظریه مارکس جور در میاد، درست مثل نظریه پوپر. بنابراین با معیار پوپر نه نظریه فروید رو میشه واقعا علمی دونست نه نظریه مارکس رو. پوپر مقابل نظریه روانکاوی فروید و نظریه مارکس در باب تاریخ، نظریه گرانش اینشتین رو به عنوان مثال اعلای نظریه علمی قرار میداد. مشخصا نظریه گرانش اینشتین یا نظریه نسبیت عمومی، یکی از اجزای مهم این نظریه اینه که نور در مسیر گرانش خم میشه. اینشتین در نظریه نسبیت عمومی پیشبینی کرد که اگر کسوفی رخ بده و نور ستارگان از کنار خورشید گرفته شده عبور کنه، جایگاه اون ستاره یا در به زبان نجوم بعد و میل اون ستاره باید تغییر کنه. آرتور ادینگتون، منجم و فیزیکدان شهیر انگلیسی، در سال 1919 دو گروه رو برای رصد خورشید گرفتگی مهم اون سال به برزیل و جزیره در آفریقا اعزام کرد، برای اینکه این گزاره مهم نظری نسبیت عمومی آینشتین رو راستی آزمایی کنند. وقتی این خورشید گرفتگی رخ داد و منجم ها رفتار نور ستارگان کنار خورشید رو مشاهده کردند، دقیقاً دیدند که نور ستارگانی که از کنار خورشید عبور میکنه منحرف میشه و میزان انحرافش هم دقیقاً به همون میزانیه که نظری نسبیت عمومی آینشتین پیشبینی میکنه و در جهان ریاضیات محاسبش کرده. نظریه نسبیت عمومی آینشتین و این اتفاقی که اتفاق مهم تاریخی که رخ داد، یک مثال اعلی از آن چیزی که واقعا علم هست برای پوپر بود. پوپر معتقد بود که همه نظریه‌های علمی باید مانند نظریه نسبیت عمومی آینشتین ابطال پذیر باشند. نه ابطال پذیر نه به این معنا که اونها رد شده باشند یا ابطال شده باشند، بلکه به این معنا که شرایطی رو اون نظریه پیش بینی میکنه که در چنان شرایطی امکان ابطال نظریهش وجود داره. اگر نور ستاره های کنار خورشید خم نمی شد، نظریه نسبیت آینشتین ابطال شده بود و ما اون رو کنار می زشت.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
یا فراتر از اون، اگر میزان انحراف به همون میزانی نبود که در نسبیت عمومی محاسبه میشه، باز هم برای این نظریه مشکل پیش میومد. پوپر به ما میگه که نظریه‌های علمی هستند که چنین شرایطی رو بتونن تصویر کنند. نظریه‌هایی که در هیچ شرایطی تحت ابطال قرار نگیرند، پوپر اونها رو علمی نمیدونست. کوشش پوپر برای تمایز نهادن بین علم و شبه علم با درک شهودی ما هم کاملا سازگاره. وقتی ما به این نظریه‌ای برخورد میکنیم که با هر نوع داده تجربی سازگاره، این احساس به ما دست میده که قطعا یه جای کار اشکال داره. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. ماجرای علم و شبه علم و تمایز اونها یکی از موضوعات مهم در حوزه فلسفه علم میان فیلسوفان علم ابتدای قرن بیستم بود، موضوعی که به اون اصطلاحاً میگفتن دیمارکیشن یا تهدید، تهدید با هی جیمی به معنای تمایز گذاشتن یا تمیز گذاشتن بین آن چیزی که علم هست و آن چیزی که شبه علم هست. فیلسوفان ابتدای قرن بیستم و مشخصاً پوزیتیویست‌های منطقی یک گام فراتر می‌رفتند و می‌گفتند که آن چیزی که علم نیست بی‌معناست و ما برای اینکه اندیشه بشری رو از چیزهای بی‌معنا خالی کنیم و چیزهای بی‌معنا رو به کنار بزنیم، لازم داریم که ویژگی‌های علم رو استخراج کنیم و هر آن چیزی که واجد چنین ویژگی‌هایی نباشند رو به کنار بزنیم. اما وقتی ما جلوتر اومدیم، به اواسط قرن بیستم اومدیم، متوجه شدیم که معیار پوپر برای علمی بودن یا شبه علمی بودن نظریه‌ها بیش از حد ساده انگاران است. بذارید به همون مثال فروید و مارکس برگردیم. با پوپر معتقد بود و پیروان فروید و مارکس ایراد می‌گرفت که وقتی که با داده‌های خلاف نظریه‌شون روبرو میشن، به جای اینکه قبول کنن نظریه‌شون ابطال شده، به توجیه داده‌ها می‌پردازند. اما باید بگیم که بسیاری از دانشمندانی که پوپر اونها رو صاحب اعتبار در حوزه علم می‌دونست همچنین کاری می‌کنند. واقعیت اینه که کمتر دانشمندی در جهان علم وجود داره که به محض اینکه با مشاهده‌ای مواجه شد خلاف نظریه خودش رو به کنار بذاره. تقریبا هر دانشمندی در جهان سعی می‌کنه که مشاهدات جدیدی که با نظریاتش سازگار نیستن رو بتونه با ادهاک یا در واقع نظریه‌های پیرامونی توجیه کنه. برای توضیح این موضوع اجازه بدید دوباره به دنیای نجوم برگردیم. نظریه گرانش نیوتن یک نظریه خوب جا افتاده علمی در اواسط قرن 19 و در حدود سال 1850 بود. بسیاری از دانشمندان، تقریبا همه دانشمندان، معتقد بودند که نیوتن تکلیف علم فیزیک رو برای همیشه مشخص کرده. و وقتی تکلیف علم فیزیک مشخص بشه، از اونجایی که به یک جهان مکانیکی معتقد بودند و معتقد بودند که تمام علوم دیگه قابل فروکاستن به علم فیزیک هست، در واقع تکلیف تمام جهان مشخص بود. شاعر معروف انگلیسی یک جمله عجیبی درباره نیوتن داره. الکساندر پوپ شعر معروفی داره و تون میگه که طبیعت و قوانین طبیعت در شب نهان بود. خدا گفت نیوتن باشد و سراسر روشنایی شد. در چنین فضایی در سال 1846 منجما متوجه شدند که مدار اورانوس اون طوری نیست که در مکانیک نیوتونی پیش بینی میشه، یعنی انحراف داره از اون مداری که فیزیک نیوتونی برای مدار اورانوس پیش بینی میکنه. اگر قرار بود به روش پوپر برگردیم، منجمان اون زمان باید میگفتند که فیزیک نیوتونی ابطال شده. اما اونا همون کاری رو کردن که دقیقاً پیروان فروید و پیروان مارکس میکنند. سعی کردن دنبال دلایلی بگردن که این موضوع رو توجیه کنه و از قضا دنبال دلایلی هم که گشتن درست از آب در اومد. اونها پیشبینی کردن دلیل انحراف مداری اورانوس از آن چیزی که در فیزیک نیوتونی محاسبه میشه اینه که احتمالاً یک جرم دیگه‌ای، یک سیاره دیگه‌ای ورای اورانوس وجود داره. آدامز در انگلستان و لووریه در فرانسه مستقلن این محاسبه را انجام دادند و مکان اون سیارهی که باعث انحراف مداری اورانوس میشه رو پیشبینی کردند و مشخص کردند. وقتی منجما رفتن سراغ اون نقاطی که آدامز و لووریه مشخص کرده بودند، دقیقا اونجا سیارهی پیدا کردند که ما امروز بهمون میگیم نپتون، و سیاره نپتونه که عامل انحراف مداری اورانوس و در واقع اختلالات حرکت اورانوس میشه. محاسبات آدامز و لووریه حتی جرم و محل این سیاره ها هم مشخص کرد. دیری نگذشت که سیاره نپتون کشف شد و با همون جرم و در همون محلی که این دو منجم پیش بینی کرده بودند. اشکالی که پوپر به فروید و مارکس وارد میکنه شاید به کار آدامز و لووریه هم وارد باشه، اما ما آدامز و لووریه رو یک جریان واقعی علمی میدونیم و به راحتی نمیشه کار اونها رو در حوزه شبه علم مشخص کرد. بر این اساس مشخص شد که کوشش پوپر برای تمایز نهادن بین علم و شبه علم به رغم اینکه در ابتدا معقول به نظر میرسه، اما به توفیق کامل نرسید. نمونه آدامز و لووریه به هیچ وجه استثنایی نیست. به طور کلی دانشمندان وقتی با داده‌های مشاهداتی ناقض نظریشون روبرو میشن، نظری خودشون رو فوراً کنار نمیذارن، بلکه اغلب دنبال راه‌هایی میگردن که تضاد بین داده‌ها و نظریه رو برطرف کنند. لازمه بدونیم برای هر نظریه علمی برخی مشاهدات ناقض اون نظریه وجود داره و برعکس، پیدا کردن نظریه‌ای که با همه داده‌ها کاملاً سازگار باشه کار بی‌نهایت دشواریه. اگه نظریه همواره با داده‌های جدید در تضاد باشه و به هیچ شیوه معقولی هم برای توجیه این تضاد نتونیم روشی پیدا کنیم، معلومه که باید اون نظر رو کنار بذاریم. ولی اصلا هم اینطوری نیست که وقتی دانشمندا به محض برخورد با اولین مشکل به راحتی از نظرشون دست بردارن. اگه اینطور بود، پیشرفت در علم اساسا حاصل نمیشه. بحث پوپر رو بعدها ویتگنشتاین کامل کرد. ما در یک اپیزود به ویتگنشتاین خواهیم پرداخت. ویتگنشتاین یکی از مرموزترین و عجیبترین چهره‌های فلسفه و اساساً حوزه اندیشه بشریه. ویتگنشتاین معتقد بود که مجموعه از خصوصیات ثابت وجود نداره که بر اون اساس بشه تعریف کرد که بازی چیه. شاید براتون جالب باشه که ویژگی‌های یک بازی به ویژگی‌های علم چه ربطی داره. در اپیزودهای بعدی در موردش حرف می‌زنیم. اپیزود راجع به اینی که چجوری ما میتونیم علم و از شبه علم جدا بکنیم، یکی از ایده ها گفته شد، یعنی مدل ابطال پذیری که بالا پوپر هم روش تاکید کرده و اینها، و گفتی که این خیلی هم برخلاف اینی که اولش خیلی جدی به نظر میومد و خیلی عام به نظر میومد، بعدن معلوم شد همچین خیلی هم نمیشه بهش اتکا کرد. یکی از شنونده های برنامه های جعفری پرسیده بود که وقتی ما توی این فلسفه، توی این پادکست فلسفه علم از علم داریم صحبت میکنیم، منظورمون ساینسه یا نه یا یه چیز دیگه است؟ امروز من متوجه شدم که شاید منظور علم تجربیه وقتی میگیم علم.
بله.
الان چیه قصه؟
مشخصا ساینس در انگلیسی معادل فارسیش علم تجربی هست.
آها، یعنی ما به هر داده بشری که داره استفاده میکنه الزاماً علم نمیگیم.
هر معرفتی، هر حوزه معرفتی یا اون چیزی که ما بهش میگیم نالج رو الزاماً علم نمیگیم. همونطور که مثال زدم، ادبیات، هنر، ادیان، سایر حوزه‌های معرفتی.
و اینا خیلی هم میتونن به قول تو شریف و کارآمد و به درد بخور باشن، ولی ساینس نیستن.
یک اشتباه دیگه هم ساینتیست های علوم محض مواجه میشن و فکر میکنن که فیزیک، زیستشناسی و شیمی علم تجربی هست. این یه تقسیم بندی یه جورایی میشه گفت پوزیتیویستی از علمه. بهش یه دوره میگفتن هارد ساینس، اینها رو میگفتن هارد ساینس، و یه سافت ساینسی داشتیم که علوم انسانی، علوم اجتماعی، روانشناسی درونش قرار میگرفت.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
اما چنین تقسیم بندی اصلا تقسیم بندی مرسومی دیگه در سال 2020 در سال 2020 نیست. بیش از این که حوزه های علمی جز علم تجربی یا غیر تجربی باشند، روش های علمی تجربی یا غیر تجربی هستند. ببینید، ما در فیزیک که به عنوان یکی از ریشه ترین علوم تجربی یا علوم محض میشناسیم، نظریاتی داریم که خیلی با تجربه فاصله دارن. مشخصا حوزه ریسمان، حوزه ریسمان در فیزیک نظری یکی از حوزه‌هایی که تقریبا سر کاری با تجربه نداره و سراسر جهان انتزاع و جهان ریاضیات هست. از اون سمت در علوم اجتماعی، در روانشناسی اجتماعی، در اقتصاد رفتاری، روش‌هایی داریم که به شدت تجربه و ریاضیاتی هستن و از هر هارد ساینسی که ما فکر می‌کنیم هارد ساینس هارد تر.
با این موردی که گفتی اوضاع خیلی سخت‌تر شد، یعنی اینی که ما الان خیلی نمیتونیم بفهمیم، یعنی انقدر راحت دیگه نمیشه فهمید علم اصلا یعنی چی، ساینس یعنی چی.
به هدف این پادکست نزدیک شدیم.
خب این یه نکته. یه مثالی هم زدی از اینی که شیوه ابطال پذیری حتی توی علوم تجربی میتونه ابطال بشه، اونم کشف نپتون بودش، اینی که آدامزو مثلا لووریه با اینی که دیدن که جواب نداده در مورد مدار اورانوس نظر خودشون رو رد نکردن، یعنی رفتن سراغ بالا گزینه بعدی گشتن، ولی روشه انگاری که بازم هنوز ابطال پذیره. یعنی اگر که مثلا سیاره نپتون کشف نمیشد، البته خب یه خورده روی کرده پسینیه دیگه، آیا برمیگشتن میگفتن که ابزارامون دقیق نیستن اینجا باید باشه؟
واقعیت اینه که در تاریخ علم این اتفاق هم افتاده، خیلی چیزا کشف نشد و ابزاراشون دقیق نبودن. اگه بخوام مثال واقعی تو تاریخ علم بزنم، تیکو براهه یکی از مهمترین منتقدا به گالیله میگه که اگر اونجوری که شما میگی و زمین به دور خورشید بچرخه، ما باید اختلاف منظر بین ستاره‌ها داشته باشیم.
درسته.
و ما با
و امروزه میدونیم که داریم.
آره. ولی دوره تیکو براهه با اون ابزارهایی که اونا داشتن هیچ اختلاف منظری مشاهده نمی‌کردن.
آره.
و شاید گالیله اگر قرار بود بنابر مشاهدات زمان خودش نظریه پردازی کنه، باید نظریش رو ابطال می‌کرد.
ابطال می‌کرد و کنار می‌گذاشت.
بله.
تیکو براهه یه چیزم داره دیگه، مدل خیلی خاص منظومه ای هم
تیکونیک.
آره تیکونیکه که نه زمین مرکزیه نه خورشید. یا درسترش اینه که هم زمین مرکزیه هم خورشید مرکزیه.
کاش بشه توی اپیزودی درباره عقلانیت صحبت کنیم. تیکو براهه عاقل‌ترین دانشمند زمان خودش بود، از گالیله عاقل‌تر. و گالیله خوش شانس بود که حرفش بعدها درست از آب در اومد.
آره یعنی میتونست که اون آبرو و اعتباری که الان داره رو اصلا نداشته باشه،
به این دلیل
باشه.
که حرف اون لحظه گالیله بر مبنای مشاهدات نبود، بله حرف تیکو بر اساس مشاهدات بود.
درسته.
و ما وقتی عقلانی هستیم که ادعاهامون بر اساس مشاهدات، مدارک و مستندات باشه، حتی اگر بعدا مشخص بشه که اون ادعای ما صادق نیست.
درسته.
ولی چاره جز این نداره.
ولی روش شناسی مبتنی بر اون مشاهده و عقلانیت هستش.
همینطوره. و این روش شناسیه که عقلانیت رو مشخص میکنه. ببینید آریستاخوس معتقد بود که در مقابل ارسطو معتقد بود که خورشید مرکز عالمه، ولی هیچ دلیلی نداشت. چون خداوند از آتشه و نوره، پس خورشید باید مرکز عالم باشه. در اون لحظه با وجود اینکه خورشید در به یک معنا در مرکز عالم بود، اما ما اساسا آریستاخوس عاقل‌تر از ارسطو نمیدونیم. ارسطویی که معتقده که زمین مرکزه،
به عبارتی چون روی کردش و روشش برای اعلام این فکت یا این حقیقت روش معقولی حساب نمیشدش، در حالی که خود فکت درست بود.
دقیقا همینطوره. برای همینه که ماسگریو فیلسوف متأخر عقلانیت نقاد معتقده که ما باید عقلانیت فکت رو از عقلانیت روش جدا کنیم.
آها.
ما هیچ وقت در مقامی نیستیم که بتونیم عقلانیت رو در مورد فکت ها جواب نهایی براش داشته باشه. هر فکتی رو ما ممکنه امروز معتقد باشیم که فکته، ولی بعدها مشخص بشه که فکت نیست. اما عقلانیت روش رو حتما میتونیم بسنجیم و باید هم بهش پایبند باشیم.
اینو گفتید کدوم فیلسوف؟
آلن ماسگریو یک حوزه از شاگردان پوپر هستند که کریتیکال رشنالیزم یا مکتب عقلانیت نقاد بهش میپردازیم.
پس نتیجه‌ای که من امروز میخوام بگیرم جدای از اینی که کلی چیز یاد گرفتم اینه که روش ابطال پذیری که پوپر داره تاکید میکنه و به عبارتی ساختدش، حرف آخر توی علمی بودن یا غیر علمی بودن یک گزاره مربوط به یه فکت نیستش.
همینطور. حتی میشه یک گام فراتر رفت و گفت که پوپر شکست خورد در تمایز نهادنش.
پایان اپیزود شماره 3 فلسفه علم. این پادکست توسط بنیاد جایزه چراغ تقدیم شما شد.